بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که اگر صاحب مال زکوی کشاورز تمام مال را فروخت با اینکه به حد نصاب رسیده بود، اگر تمام مال را فروخت، نامزدی نسبت به بخش زکات بی فضولی بود، چون که مالک مال نبود و به دیگری فروخته. خب حالا که بیع فضولی بود، اگر حاکم شهر رسیدیم به اینجا که اگر حاکم شهر اجازه نداد، ولیکن بعدن خود بایع و فروشنده زکات را پرداخت، آیا تمام مالی که فروخته به مشتری که من جمله یک عشرش زکات بود، مال مشتری خواهد شد به ملک تلق ام لا؟ و به عبارت اخرى، بعد از اینکه بایع زکات را از جای دیگری پرداخت، آیا نسبت به عشر مبیع احتیاج به اجازه جدید دارد یا نداره؟ دیدیم که صاحب جواهر فرمود مشکله و سید هم به تبع صاحب جواهر فرمود فیه اشکالون. حالا بحث ما اینه که میخوایم بگیم اشکالی دیگه در کار نیست. اگر بعدن بایع حق فقرا را ولو از جای دیگری ادا کرد، اون بیع کل مبی حتی نسبت به عشر که حق فقرا بود صحیح است و تام، و کل مبی ملک تلق مشتری خواهد شد. در این رابطه البته مفصلاً بعض از معاصرین اقوال مختلفی را در اینجا نقل کرده‌اند که بعض از فقهای ما به صورت جزم فتوا داده‌اند که این بیع نسبت به عشر باطله و دیگه راهی هم نداره مگر اینکه دو مرتبه بیع جدید کنه بایع اون عشر را پس از پرداخت زکات. حالا ما که ادعا می کنیم صحیحه، دیروز عرض کردن که بعد از قبول و بعد از اینکه مالک مال شد، باید با اجازه جدید بیع را منتسب به خودش بکنه. بدون اجازه بیع منتسب به بایع نخواهد شد. لذا ما گفتیم اجازه جدید معتبره، ولیکن عمدتاً مستند ما در عدم لزوم اجازه جدید صحیحه عبدالرحمن بن که در باب دوازدهم از ابواب زکات القلات حدیث اول وارد شده. در این حدیث بر ابواب زکات الانعام، حدیث اول باب دوازدهم، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريد عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، که عبد الرحمن بن أبي عبد الله همون عبد الرحمن بن حجاج. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعهما. یک کسی زکات شطور یا زکات گوسفندهاش را نداده بوده، بعد از 2 سال با اینکه زکات نداده بود و متعلق حق فقرا شد، همه را فروخت. الا من اشتراها ان یزکیها لما مضی، آیا بر آن کسی که خریده واجبه که زکات بده برای این 2 سالی که گذشته و بایع نپرداخته بود زکات را؟ قال نعم تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها البایع، فرمود بله زکات را باید خارج کنه، بعد بره از فروشنده زکات را، پول زکات را پس بگیره. بعد فرمود او یعدی زکاتها البایه، یا اینکه حالا اگر فروخت بایه و 2 سال را نداده زکات را، مشتری میشه بره پیش بایه، بایه میگه خیالت راحت باشه بفرمایید، در میاره زکات را میپردازه، دیگه اگر زکات را پرداخت بر خریدار زکاتی واجب نیست. خب حد میکنه که دیروز گفتیم بر حسب قاعده من باع شیئا ثم ملک، اگر کسی مالی را فروخت فضولتا و بعد مالک شد، گفتیم به خاطر اینکه معنای اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقود کن، اگر این میخواد عقود کن بشه باید عقل به یک کیفیتی منتسب به وفا کننده بشه، انتصاب به فدا وفا کننده یا به بیع مالکانه است در اول امر، یا لااقل به اجازه متأخره. پس اگر کسی فروخ مالی را که مالک نبود و بعد مالک شد، اگر میخواد بیع متقدمش بیعه بشه باید با اجازه متأخر این انتصاب را ایجاد کنه. لذا اگر فروخت و بعد اونچه فروخته است مالک شد، باید اجازه بده و متجددن اجازه بده بیع سابق را تا اینکه بیعکم و عقدکم تحقق پیدا کنه و معامله تمام بشه. اما در ما نحن فی، امام علیه السلام فرض را اینطور کرده، سائل فرض کرده فروخته مبیع را و حق فقرا هم در مبیع بوده و نداده، در این حال که نداده علالقاعده یک عشر این مال ملک بایع نبوده، بعدن با زکات پرداختن بایع ملک بایع شده. پس اولا باع ثم بعد ذالک ملک به وسیله اداء زکات، و امام فرمود اجازه دیگه نمیخواد. ببینید در زیر فرمود که او یعدی زکاتها البایه، یا اگر زکات انشاط را و عبد را بایع داد، دیگه معامله تمامه و احتیاج به اخراج زکات نیست. این را اگر ما شاهد تعدی کردیم از مورد زکات به همه ابواب فضولی، خب ظاهراً در همه معاملات فضولی که با ثم ملک میگیم اجازه متأخر لازم نیست، به خاطر نص خاصی که در مقام وارد شده. نه بنی دو چیز امام فرمود، نه فرمود تو خذ منه زکاتها و یتبع بها البایع، یکیش اینه که از مال مشتری زکات بگیرم بعد مشتری بره از بایع پس بگیره، او یعدی زکاتها البایع، یا زکات همین شات و ابل را خود بایع بپردازه. یعنی اگر خود بایع پرداخت دیگه احتیاج به این نداره که مشتری بده یا به دنبال بایع بره و از بایع بگیره. همان انقدر که زکات رو ولو مؤخرن بایع پرداخت کافیه. چرا دیگه؟ چون در مقام بیان بود، اگه لازم بود که میگو که دمرسه پس بایع هم اجازه بده. سوال این بود که الان من اشتراها ان یزکی حال ما مزا، باید او زکات را بده برای اون چند سالی که گذشته یا نه؟ حضرت فرمود که بله بده، بعد بره سرد بایه بگیره یا خود بایه زکات را بده. خب بایه کی میخواد زکات بده؟ بعد از اینکه فروخته زکات داره میده. بابا عزیز من، زکات رو فروخته معامله باطل بوده دیگه، فضولی بوده. در این حال میگه به این که اگر زکات رو بعدم پرداخت دیگه کافیه. خب این معنیش اینه که دیگه احتیاجی به اجازه جدید نداره. حالا یا این است که اون را ما در بیع فضولی قبول نکنیم و بگیم به این که این برخلاف قاعده ای که بعد پرداخت بعد محتاج به اجازه جدید نباشه. خیلی خوب، حالا اگر برخلاف قاعده بود در مورد خود روایت که بحث ما نحن فیست که زکات غلات را بر بایع واجب بوده و نپرداخته، دیگه خب طبق این صحیحه اگر بایع بعداً زکات غلات را داد کافیه و نیاز به اجازه جدید نداره. خب این تتمه از مسئله، یعنی استدراک از این حدیث شریف رو خواستیم بخوانیم که دیروز وقت نشد. اما مسئله سیوم، مرحوم سید در این مسئله میفهمند اذا تعدد انواع و تمره، مثلا یک کسی حالا چند قسم در باغش تمره که مجموع این تمرها هم به حد نصاب و پنج وسق رسیده، اما این تمرها مختلفه، بعضی خیلی خوبه، بعضی خوب عادیه، بعضی هم پست و ردیعه، آیا در اینجا چگونه باید زکات را که مثلا نیم وسق از پنج وسق بود چگونه باید اخراج کنه؟ سید می‌فهمند به این که احوت آن است که از هر نوعی یک عشر خارج کنه، مثلا از این پنج وسق یک وسق اجود و درجه یک، دو وسق درجه عادی و متوسطه، دو وسق هم درجه ردی و تمر پسته. خب چه بهتر از این؟ چون مال فقرا در مجموع این تمر هاست، از هر بخشی یک عشر خارج کنه، از یک وسق تمر اجود یک عشر، از وسق از دو وسق تمر جید یک عشر، از دو وسق تمر ردی هم یک عشر خارج کنه. خیلی زیبا میشه. اگر اینطور خارج کرد دیگه به قول مرحوم علامه نه ضرری مالک میکنه و نه ضرری هم فقرا میکنن. به مبنای شرکت در عین هم خیلی روشنه. اگر شخص هم شریف فقیر در مال زکوی به نحو اشاعه بود، مثل اشاعه دو برادر در خانه‌ای که میراث بابا بوده، اگر از اون قبیل بود، خب همونطور که در اشاعه یک منزل هر آجری از آجرهای منزل مشترک بین الاخوینه، این پنج وسق هم هر دانه دانه خرما مشترک، یک عشرش مال فقیره، نه عشرش مال مالکه. این خیلی هم با مبنای اشاعه سازگاره و هم عین احتیاط و رعایت حق فقراست، گرچه فقرا شریک در مالیت باشند و شرکت در عین نداشته باشند. به مبنای کلی فیلم معینم باز خیلی روشنه. کلی فیلم معین نیم وسق از مجموع پنج وسق ملک فقراست. تطبیق این نیم وسق به ید بایعه و به ید مزکی و صاحب ماله. حالا این آقای صاحب مال منطبق میکنه این کلی نیم وسق را بر عشری که از اجور و دو عشری که از جید و یک دو عشری که از ردی گرفته. اینم باز مسلمن کافیه. بنابراین این قسم اول که سید میگه احوت است، فرمایش اللهم هم هست، این احتیاط و رعایت حق فقراست. بس. اما راه دوم آن است که یک نیم وسق از تمر متوسط بده، که مرحوم شیخ در مسعود از شافعی نقل میکنه و بسیاری از بزرگان هم قبول کردن که در صورتی که مثلا تمرها متفاوته یا گندمها بعضی دیمیه، بعضی آبیه، بعضی گندم قرمزه و بعضی گندم سفیده، خب بیاد از اون چه که حد وسط هست نیم وسط خارج کنه. مثلا از جید اجود مال خودش، ردی هم مال خودش، اونی که جیده و متعارفه یک نیم وسقی از او خارج کنه، که به قول معروف نه سیخ بسوده نه کباب، نه حق فقرا از بین بره و نه به مالک هم ضرر وارد بشه. خیلی خوب، اینم حرف خوبیه. این به مبنای کلی فالمعین هم صادقه. به مبنای اشاعه هم اگر کمتر نشد ارزش این نیم وسق جید، بازم کافیه. به مبنای شرکت در مالیت هم خیلی روشن و کافیه. اینم بحثی داشتیم. اما سید در آخر میفرمایند که اگر از جنس ردی خارج کرد رد نمی کنه، میگه در صورتی که این داره ول اجودو بله ولا یجوز دفع الردیه عن الجید ول اجودو علی الاحوط، میگه ردی را بیاد از هر دو خارج کنه، احوط خلاف اینه. خب عرض کنم که علامه که رسما گفته این که تضییع حق فقراست که بیاد ردی را بده و کاف این، عرض کنم که دیگران را نده. اما مرحوم استاد خویی میخوان بفرمان که خیر، بنابر مبنای حق که همون شرکت در مالیت، اون چه که بر شخص مزکی واجب است اخراج عشر، یعنی مقدار مالیت عشر را باید خارج کنه. حالا این مالی این عشر را که عرض کنم به هر کیفیتی که بخواهد اختیار در ید اوست. برای اینکه ما خوندیم قبلا در روایات باب زکات انعام که از کنم حضورتون که مرحوم صاحب وسائل مفصلش را در احادیث باب از کنم حضورتون که بعد در حدیث باب چهاردهم از ابواب زکات انعام گفت، در آنجا فرمودن به این که اختیار در دست اوست و مالک هر طور که میخواد بپردازه بپردازه، منتهاش گفت که بله از حضیل و مریض و ذات عوار نباشه، اما دیگه چیزهای دیگر را اگر پرداخت امیر المؤمنین به سائی گفت که رد نکن و قبول کن. ایشون بفرموی که پس قدر متیقن اون چه واجبه عبارت از یک عشر از مجموعه، این یک عشر مجموع ولو از ردی هم خارج کنه محضوری درش نیست، ولی چون دوستان گفتن روز سه‌شنبه وقت قرآن میگذره فعلا به همین اکتفا کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. خوب یک صلواتی هم بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم بحث شفاعت بود، حالا در چه بحث مناسب محور بحث ما مسائل آیات اخلاقی باشه، یعنی به مناسبت بحث شفاعتی که در آن آیه 48 خوندیم، مرحوم آقای طباطبایی چون بحث جالبی کردن دیگران هم به تبع ایشون این بحث آوردن، بنابراین مقداری در این مسئله که بین ما شیعه و سنی ها و مخصوصا وهابیت لعین اختلاف توضیح عرض کنیم. در جلسات قبل عرض شد که ما سه بخش از آیات داریم، یه بخش از آیات نفی شفاعت به طور کلی کرده، یه بخش از آیات هم شفاعت را به صورت مطلق اثبات کرده، یه بخش هم تأکید کرده تخصیص زده به اون که شفیع کسانی هستند که عند الله عهدن داشته باشند یا مرتضا و با رضایت خداوند متعال باشه و با اصلا که عبیدی باشن که خدا به اونها اجازه شفاعت داده باشه. خب این جمع بین این سه دسته از آیات را چطور می شود کرد؟ ببینید، در این عالم هستی یکی از بهترین توحیدها توحید افعالیه. معنای توحید افعالی این است که معتقد باشیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچی در عالم هستی جز ذات حق متعال مؤثر در کون و مکان نیست. خب این یعنی که مؤثر نیست؟ این نه به آن معناست که آتش نمی سوزانه، آب مثلا رطوبت نداره، نه، بلکه معناش اینه که اون چی در این عالم هستی از اسباب و مسببات و تأثیرات و به قول امروز کنش و واکنش ها هست، همه به اذن الهیه. این خداست که به آتش این اثر را داده، این خداوند متعال است که به آب اون اثر را داده. هر آنی همین که خداوند متعال اراده کند می تواند که این تأثیرات را از اشیا برداره. البته گفتن در آن جلسه اعجاز مرحوم آقای طباطبایی فقط یک اصراری که در بحث اعجاز دارن که شاید از دیدگاه بعضی مشکل باشه، ایشون در آن باب میخواد بگوید که اون چه در این عالم هستی است همین نظام کنش و واکنش و تأثیر و تأثر و اسباب و مسبباتی است که البته این تأثیر و اسباب و مسببات را خدای متعال داده، اما دیگه عوض نمیشه. ایشون من جمله به این آیه تمسک میکنه و ما امرنا الا واحده، امر ما و تقدیر ما در این عالم هستی یک امر و یک نظم بیشتر نیست. این نظم تغییر پذیر نیست، همین نظامی است که ما در این عالم هستی از تأثیر و تأثرات قرار دادیم. این نظام در اعجاز انبیا هم همین نظام دخیله، منتها ایشون میگه در اعجاز انبیا این نظام سرعت بیشتری به کار میگیره و موانع و روادع تأثیر و تأثر به قدرت الهی برطرف میشه، ولی در مسیر طبیعی و عادی نه، یک چوب تا اژدها بشه مثلا صدها سال طول میکشه، ولی بالاخره چوب میشه که اژدها بشه. در نظام طبیعت این شدنی است، ولیکن در طبیعت ممکنه که هم زمان طولانی بشه و هم دقت کنید در وسط عوامل رادع و مانع پیش بیاد و نگذاره به هدف برسه. اما ایشون میگه در اعجاز به دلیل اینکه خدا فرموده انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معه و ما امرنا الا واحده، میگه ما همون امر طبیعی را انجام میدیم، منتها در موارد اعجاز روادع را بر میزنیم و فعالیت های جهان هستی را سرعت میبخشیم. خب این فرمایش ایشونه در اعجاز. اما در اینجا میخوام این عرض کنم که در توحید افعالی ما بر اون باوریم که در این عالم هستی هیچ چیز در کنش و واکنش ها جز اراده حق متعال حاکم نیست و این فید علی الدوام هم ادامه داره، یک آن هم این فیضی که عالم هستی را بر این اساس نظام میچرخانه یک آن هم منقطع نمیشه، و الا اگر یک آن منقطع بشه این عالم تمام اسباب و مسببات عادی همه به هم میپاشه. خیر، حالا در این اسباب و مسببات عادی یکیش هم مثلا قضیه حضرت ابراهیم علیه و علی نبینا الصلاه و السلامه که خب ما فرمود آتش را بر ابراهیم برد و سلام کردیم، یعنی این اثری را که آتش بود که در طبیعت بسوزانه و از بین ببره کذا کنه، این را ما که خداوند متعال هستیم و این تأثیر و تأثر را در این عالم قرار دادیم، با اراده ما این تأثیر خونسا شد، که این یکی از بزرگترین نشانهای توحید افعالیه که هر آن که خداوند متعال نخواهد در این عالم تأثیر و تأثر و علل و معلول بی ثمر میشن. اینجا هم خدا نخواست کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. بسیار، پس همه چیز از جانب حق متعاله، بحثی هم در این جهت نیست، ما در توحید به این مرحله کاملا مطلع و معتقدیم. حالا اگر اینه، بنابراین من جمله کمالات همش فیضیست که از جانب حق متعال به بندگانش و به اون چه که بخواهد افاضه میکنه. این کمالات چه کمالات روحی و نفسانی مثل علم و حلم و تقوا و غیر ذلک باشه، یا کمالات تقرب الی حق متعال باشه، ما از آیات مجموعاً جمع کنیم این برمیاد که این حالت تقرب که منشأ برای شفاعت و موجب برای درخواست حق متعاله، این نیز به افاضه فیض از جانب خداوند متعاله. این خداست، مثل علم که فرمود غیب را غیر از ما نمیدانه، اما گاهی غیب را انبیا و مولا فرمود لولا آیتون لأخبرتکم بما کان و ما یکون الی یوم القیامه، اما همین غیب را خدا به قلب خاتم انبیا به قلب مطهر امیر المؤمنین افاضه می کنه. همونطوری که مرحله علم غیب را بعضی با تخصیص آیات گفته بعضی از بندگان ما غیب را می دانند، این جمعش به اینه که غیب را خدا می دانه، این خداست که افاضه فیض علم غیب به بعض قلوب می کنه. در شفاعت هم همینطوره، همه چیز این جهان هستی و اراده حق فقط در قیامت حاکمه، لا حکم الا لله. قل همون آیه سوره الرحمن، در قیامت دیگه اگر قدرت دارید فرار کنید، ولیکن قرار نیست، اون روز دیگه تمام حکم و قدرت از نظر ابزار ظاهری هم در اراده خداست، اما خداوند متعال طبق جمع بین آیات دو کار را میکنه. یکی استثنایی است که خود خدا برای خودش قائل شده که فرموده ما در عین حال که اون رود همه را به جزای خودشون میرسانیم، مگر جایی که ما اذن به خلاف بدیم. دومین استثناء اینه که میفرماد ما در قیامت همه امور در اختیار خودمون هست، مگر اینکه گاهی به بعضی از بندگان مقرب خودمون مقامی و اذنی بدیم، اونها هم با اذن خدا شفیع میشن، اونها هم اگر خدا راضی بود شفاعت میکنن. حالا ببینید این آیه شریفه که در رابطه با استثناء اوله، سوره مبارکه هود آیه 10 بفرماید که اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک. اون روز اشقیا در مخلدند مادامی که آسمان و زمین اینه تا ابد، مگر اون که خدا بخواد. ان ربک فعال لما یری، این خداست که اون چه که بخواهد انجام میده، ما سوى الله کسی حق فعل و ارزندام نداره. باز در آیه بعدش میگه و اما الذین سعدوا ففی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذور. با اینکه در قیامت بهش عطاء غیر مجذور قطع شدنی نیست، اما در این حال یه استثنای قرار داده، اون استثنا باز مشیت خدا و اراده خداوند متعاله. این استثنا هم در آیات شفاعته، شفیع در قیامت نیست کسی، اما الا اون جایی که خود خدای متعال اراده کنه که کسی شفیع بشه. اگر خدا اراده کرد این شفاعت را، باز اونجا میده. بنابراین پس جمعش خیلی را آسانه، همه ملک و همه قدرت و سلطنت دست خداوند متعاله، مظهر کامل این قدرت هم در قیامته. در این جهان هستی عده زیادی هم منکر وجود خدا هم حتی هستن، چون چشم به این ابزار و اسباب عادی دوخته اند، اما در قیامت دیگه چون این اسبابی در کار نیست و بصر و کلیوم حدید، اونجا همه دیگه میفهمند هیچ قدرتی جز قدرت خداوند متعال و هیچ اراده‌ای جز اراده خدا حاکم نیست. در آن روز تمام ابزار مشخصه که در اراده حق متعاله. حالا این اراده گاهی تعلق میگیره که به خود خدا ارادش را و از کنون تغییر میده، الا ما شاء ربک. یکی از اراده های خدا اینی که بندگان مقربی در اون روز بهشون اجازه شفاعت داده بشه. پس میگیم جناب وهابیت خبیث، این منافات با توحید نداره که شما همش دم میزنید و میگید به این که غلط از شفیعی در جهان جز عمل و اطاعت الهی نیست. چرا؟ خود خداوند متعال این استثناء را قائل شده، اون آیاتی که مستمسک شماست در قبالش دیدیم دو دسته دیگر از آیات قرار گرفته. خب حالا بحث داره این که اصل شفاعت چیه؟ گفتن شفاعت از شفع در مقابل وتر مشتقه. وتر یعنی تنهایی و شفع یعنی ذمیمه شدن یک شیئی به شیء دیگر. نماز آخر شب هم میگیم شفع است و وتره، اونی که دو رکعت شفعه، اونی که یک رکعت است و تنهاست نماز وتره. حالا شفیع یعنی کسی که ذمیمه می شود با شخص دیگر در وصول به مقصد. حال به ای وسیلت، هر وسیله‌ای که انسان به کار بگیره یا غیر انسان که به وسیله او ذمیمه بشه و بتوانه به هدف برسد، اون نامش شفیع. و این شفاعت یعنی ذمیمه شدن شیئی برای وصول و تسهیل وصول به مقصد. این اصل معنی شفاعت. باقی سخن بمانه و الحمد.